سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به دهمین فایل از سلسله فایل های رادیو مذاکره من گوش میدید. فایل هایی که به صورت منظم روی سایت شعبانعلی.com آپلود میشه و شما میتونید از اونها استفاده بکنید. مثل همیشه درخواست من اینه که این فایل ها رو در اختیار سایر دوستانی که فکر میکنید به اینها نیاز دارن اما به هر دلیل دسترسی مستقیم به اینترنت ندارن قرار بدید، تا من مطمئن بشم که دوستانی که هدف اصلی این برنامه هستند میتونن شنونده فایل های اون باشن. در برنامه دهم رادیو مذاکره میخوام به طور خاص براتون راجع به یک کلمه صحبت کنم، امتیاز. ما خیلی تو حرف زدنمون از امتیاز اسم میبریم، یه امتیاز بهش دادم، یه امتیاز ازش گرفتم، میخوام یه امتیاز بهشون بدم، رفتم مذاکره کردم هیچ امتیازی ندادم. منظور ما از امتیاز چیه؟ ببینید، سکه رایج در مذاکره امتیازه. همونطور که در معامله شما سکه میدید سکه میگیرید، پول میدید پول میگیرید، در مذاکره شما امتیاز میدید امتیاز میگیرید. مذاکره کننده حرفه‌ای کسی که بتونه این امتیازها رو بهتر معامله بکنه. اگه به یک تعارض، به یک اختلاف نظر، به یک درگیری هم فکر کنید، بازم بحث امتیاز امتیازدهی وجود داره. این درگیری میتونه بین دو تا عضو از یک خانواده باشه یا بین دو کشور باشه یا بین دو سازمان، فرق نمیکنه. در هر تعارض و درگیری وقتی ما میگیم امتیاز، اگه من میگم میخوام به شما امتیاز بدم، یعنی من میخوام از بخشی از خواسته ها صرف نظر کنم یا بخشی از خواسته های شما رو تأمین بکنم. پس تعریف امتیاز در یک تعارض عقب نشینی از خواسته های خودمه. ما تو رابطه عاطفی هم امتیاز دادن امتیاز گرفتن داریم. تو رابطه‌ای که پدر و مادر با هم دیگه دارن، با فرزندانشون دارن، تو رابطه‌ای که دو تا دوست با هم دارن، دو تا شریک یا همکار قدیم با هم دارن، مدام امتیاز داده میشه و امتیاز گرفته میشه. البته امتیازهایی که در رابطه عاطفی رد دادن میشه بسیار پیچیده‌تر از امتیازهایی که در مذاکره تجاری رد دادن میشه. توی مذاکره احساسی من معمولا میگم که شما فرض کنید یک حساب عاطفی وجود داره. اگر من امروز با یک خانومی آشنا میشم و یک رابطه رو شروع میکنم، ما یک حساب عاطفی رو باز میکنیم. پدر و مادر از لحظه‌ای که فرزند به دنیا میاد یک حساب عاطفی باز میکنن. حساب عاطفی یک حساب مشترکه. وقتی من با دوستم این حساب باز میکنم، هم من به این حساب میتونم واریز کنم، هم اون واریز میکنه، هم من برداشت میکنم، هم اون برداشت میکنه. چه زمانی من به حساب عاطفیم دارم پول واریز میکنم؟ زمانی که شما لطفی رو میکنم، زمانی که شما امتیازی رو میدم، زمانی که خواسته شما رو برآورده میکنم. تو همکار منی تو شرکت، از دست مدیرمون دلخوری، به من میگه محمد رضا عصر میتونی یه نیم ساعت اضافه مونی با درد دل کنم؟ من میگم آره. از ساعت 5 کار تمام میشه تا 5 و نیم میشینم درد دلهای تو رو گوش میدم. عملا دارم یک سرمایه رو واریز میکنم به حساب عاطفیمون. احساس میکنم دارم بهت امتیاز میدم، احساس میکنم دارم ازت طلبکار میشم. انتظار منطقی و معقول من اینه که تو هم یک روزی اگر من حرفی برای گفتن داشتم و درد دلی برای گفتن، به حرف من گوش بدی، به درد دل من گوش بدی. هر بار که من لطفی به تو میکنم دارم این حساب پر میکنم، هر وقت که تو لطفی من میکنی حساب پر میشه. و واقعیتش اینه که عمق یک دوستی به اندازه لبریز و سرریز بودن حساب عاطفیه. بعض از آدم ها یک طرفه حساب عاطفی رو پر میکنن. تو رابطه یک خانم آقا، خانومی که دائما داره لطف میکنه، محبت میکنه، زحمت میکشه، و از اون طرف اون آقا هیچ نوع جبرانی نمیکنه. تو رابطه بین رئیس و مرعوس، کارمند تلاش میکنه، صبح زود میاد، از دیر وقت میره، تو شرکت کار میکنه، خونه کار میبره انجام میده، و ممکنه مدیر هیچ نوع جبرانی براش در نظر نگیره. ما در واقع به این میگیم امتیازهای یک طرفه. من دارم یک حساب عاطفی رو پر میکنم که طرف مقابل هیچ سهمی توش نداره. جالبش اینجاست که حتی حسابهای عاطفی که یک طرفه پر میشن بازم روابط عمیق ایجاد میکنن. کارمندی که به جای 8 صبح 6 صبح میاد سر کار، به جای 4 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر میره، این داره حساب عاطفی رو پر میکنه. شاید مدیرش قدردانی نکنه، اما این کارمند به دلیل همین حساب عاطفی که ایجاد شده احساس میکنه که رابطهش با سازمانش عمیق‌تره. این کارمند به راحتی نمیتونه استعفا بده، چون احساس میکنه کولهباری از امتیاز رو باید در این سازمان زمین بذاره و بیرون بره. خیلی وقتا دقت کردید، خیلی از دوستی‌ها رو به خاطر این حفظ میکنیم که توش سرمایه گذاری زیادی کردیم. تو رابطه عاطفی من بارها و بارها دیدم دختر پسری که با هم دوستن، زن و شوهری که با هم دوستن، یکی از طرفین خیلی مایه گذاشته برای این رابطه، الان میدونه این رابطه به جای غلطی رسیده ولی به دلیل سرمایه گذاری زیادی کرده نمیتونه بیرون بره. تو مذاکره های تجاری هم شکل های دیگری از امتیاز و امتیازدهی رو میبینیم. امتیازها رو به دو دسته مادی و معنوی تقسیم میکنن. امتیازهای مادی امتیازهایی هستن که به سادگی میشه معادل ریالی برای اونا در آورد. مثلا من میگم به شما تخفیف میدم، یا اینکه به شما میگم محصولتون رو زودتر از موعد بهتون تحویل میدم. اینا کاملا به پول تبدیل میشه، میشه حساب کرد که ارزش چنین امتیازی چقدره. امتیازهای معنوی امتیازهایی هستن که نامشخصن، قابل سنجش نیستن. اون همکاری که میاد عصر نیم ساعت میشینه پای درد دل همکارش، این کار چند تومن میارزه؟ اصلا قابل قیمت گذاری نیست. بعضی وقتا تو مذاکره از من راجع به رشوه میپرسن. رشوه هم یک جور امتیازه، یک امتیاز غیر قانونی، ولی به هر حال امتیازه. ما رشوه مادی داریم، رشوه معنوی داریم. رشوه مادی طرف هم میداره یه سکه میذاره تو پاکت تحویل یک نفر میده. البته معمولا رشوه مادی رو به کسی میشه داد که خودش مالک یک کسب و کار نباشه، نماینده مالک باشه. من نمیتونم به مالک شرکت رشوه بدم، اما به کارمند اون شرکت ممکنه بتونم بدم. به مالکین عموما رشوه معنوی داده میشه. رشوه معنوی یعنی چی؟ داره یه جایی همایش برگزار میشه، میان از مدیر فلان سازمان نوبت میکنن که ای آقای مهندس فلانی، ای خانم مهندس فلانی، ای بزرگ مرد این صنعت، میای برای ما نیم ساعت توی همایش حرف بزنی به عنوان سمبل موفقیت در این صنعت؟ ما بهش میگیم رشوه معنوی. طرف میاد احساس میکنه ضرری هم نداره، ولی در واقع داره یه جوری بدهکار میشه. بسیاری از نشریاتی روشی که دارن با مدیران موفق میان مصاحبه میکنن، میگن ما هیچ قصدی نداریم، هیچ نیتی نداریم، فقط مصاحبه، چون میخوایم شما رو الگوی دیگران قرار بدیم. ولی چند وقت بعد میان به اون سازمان میگن که شما آگهی نمیخوای بری تو نشریه ما، و معمولا مقاومت کردن سخته. من راجع به رشوه مادی و معنوی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما الان ترجیح میدم به طور خاص راجع به قوانین امتیازدهی صحبت کنم. امتیاز دادن و امتیاز گرفتن در مذاکره قوانینی داره. اگر اینها رعایت نکنیم نمیتونیم یک مذاکره کننده موفق بشیم. اولین قانون اینه که در مذاکرتون همیشه یک جایی برای امتیاز دادن نظر بگیرید. این که من رفتم مذاکره کردم و 5 روز مذاکره کردم و آخر روز پنجم دقیقا همون حرفی رو زدم که اول روز اول گفته بودم، این امتیاز نیست، این مزیت نیست، این قدرت نیست. مذاکره کننده میره پشت میز مذاکره که امتیاز بده و البته در مقابلش امتیاز بگیره. بنابراین همیشه در پیشنهادمون، در حرفمون، در قیمت گذاریمون، در طرح توجیهیمون جایی برای عقب نشینی در نظر بگیریم. این خاصیت مذاکره است. توصیه دیگه که در مذاکره میشه اینه که صبر کنیم ببینیم روبریمون چه امتیازی میخواد. نکنه با یک امتیاز کوچیک راضی میشه و من بی دلیل امتیاز بزرگی بهش میدم. نکنه با 3% تخفیف راضی میشه و من بی خودی 7% تخفیف میدم. تو مذاکره کمی باید درنگ کنیم، صبر کنیم، ببینیم روبروی دنبال چه امتیازی اومده. کارمند من که میاد از وضعیتش گله میکنه و میگه من از وضعیت حقوق و مزایام راضی نیستم، من مدیر اولین کاری که میکنم باید یه مدار تو حرف زدن تلاش کنم ببینم خب این آدم دنبال چی اومده، دنبال 100,000 تومان افزایش حقوق، دنبال مرخصی بیشتر، دنبال اجازه این که صبح دیرتر بیاد، دنبال مجوز ادامه تحصیل، زود حرف نزنیم، زود مذاکره نکنیم، زود امتیاز ندیم، صبر کنیم تا طرف مقابل خواستهاشو مطرح کنه، ببینیم چی میخواد. باز از جمله توصیه‌هایی که در مذاکره میشه اینه که امتیازهای متوالی ندیم. من یه امتیاز به شما میدم، شما سکوت میکنی، نه اعلام رضایت میکنی نه اعلام نارضایتی. من احساس میکنم شاید امتیاز کمی دادم، یه امتیاز دیگه میدم، تموم شد، مذاکره نابود شد. من شما رو دارم در واقع دعوت میکنم که سیاست جنازه یا دد بادی پالیسی رو اجرا بکنید، خودتو به مردن بزنید، دیگه حرف نزنید، بگین که داره خوش امتیاز میده. بزنید مثلا ساده براتون بزنم، فرض کنید که خونه من 300,000,000 تومان قیمتشه، من میام به شما بفروشم، شما به من میگی محمد رضا آخر قیمت خونه چند، میگم 300 ولی به تو 290 میدم. شما سکوت میکنی، داری فکر میکنی که این پول از کجا جور کنی، داری نداری. من احساس میکنم این سکوت نشونه اعتراضه، میگم خب 290 البته به تو 280 هم میدم. آ دو امتیاز متوالی، این فاجعه است. طرف مقابل میگه چقدر خوب، من کافیه بشینم و سکوت کنم و دهنمو ببندم، این همینطور امتیاز میده. اگر در مذاکره امتیازی دادیم باید منتظر باشیم روبروی هم امتیاز متقابل بده. اجازه بدید به شکل دیگه ای بگم، اگر در مذاکره من یک قدم از منافع و خواسته ها عقب نشینی کردم، باید تو هم یک قدم از منافع و موازات عقب نشینی بکنی. پس هیچ وقت در مذاکره دو امتیاز متوالی ندیم. توصیه میشه که در مذاکره امتیازهای کوچک رو در اوائل مذاکره راحت بدید. کسانی که در اوائل مذاکره امتیازهای کوچک رو به راحتی نمیدند، در اواخر مذاکره امتیازهای بسیار بزرگ میدن. حتی در روابط سیاسی بین کشورها هم این صادقه. کشورهایی که در مذاکره سرسختانه عمل میکنند و حاضر نیستن امتیازهای کوچک بدن، در بلند مدت وادار میشن امتیازهای بسیار بزرگ بدن. به همین دلیل از قواعد بازی مذاکره اینه که در شروع بازی مذاکره امتیازهای کوچک رو راحت بده تا مجبور نشی در آخر مذاکره امتیازهای بزرگ به طرف مقابل بدید. توصیه دیگه که میشه اینه که ببین روبرویت به چه امتیازی محتاجه. نکنه امتیازی بدی که برای تو خیلی مهمه و برای روبروی اصلا ارزشی نداره. یه توصیه دیگه هم عموماً میکنن که من اینو در کلاس‌های مذاکره هم میگم. میگن امتیاز ندادنی است نه گرفتنی، امتیاز فروختنی است. امتیاز رو باید خوب فروخت. اگر از شما پرسیدن که 10% تخفیف یک مشتری رو بیشتر خوشحال میکنه یا 5% تخفیف، اشتباه نکنید بگید 10% تخفیف، نه اصلا. جواب بدید که بستگی به این داره که برای کدوم تلاش بیشتری کرده باشه. مشتری که برای 5% تخفیف یک ربع چونه میزنه قطعا بسیار خوشحالتر از مشتریه که 10% تخفیف رو ظرف یک دقیقه به دست آورده. در امتیازدهی امتیازات رو خوب بفروشیم. در امتیازدهی اجازه بدیم طرف مقابل برای گرفتن امتیاز تلاش کنه. باز توصیه دیگه که معمولا در امتیازدهی میکنن اینه که اگر طرف مقابل از شما خواسته هایی داره و تمام خواسته هاش هم منطقیه، تمام خواسته هاش رو در مذاکره قبول نکنید. اگر تو از من 7 درخواست داری و من 7 رو قبول بکنم، بعد از اینکه مذاکره تموم شد یاد درخواست 8 میفتی، احساس باخت به دست میدی، میگی کاش اینم گفته بودم، محمد رضا که قبول میکن. اما اگر 7 تا درخواست داشته باشی من 5 تاشو قبول بکنم 2 تا رو رد بکنم، شما اگر بعدن یاد درخواست 8 من بیفتی میگه اگر اینو میگفتم بازم محمد رضا قبول نمیکرد. جالبش اینجاست که در تربیت کودکان هم همینو دیدم آموزش میدن. مشاورین حوزه تربیت کودک معمولا میگن که اگر کودکتون درخواستهایی داره که همش هم شدنیه بعضی ها رو نپذیرید، اجازه بدید کودکتون یاد بگیره که همه چیز دستیافتنی نیست، اجازه بدید کودکتون یاد بگیره که برای خواسته هاش چانه زنی و مذاکره بکنه. توصیه میشه که همیشه در جیبتون یک امتیاز کوچیک به عنوان شیرینی معامله داشته باشید تا وقتی مذاکره تموم شد بعد از تمام چانه‌زنی ها اون امتیاز رو به طرف مقابل بدید. تا حالا رفتید لباس بخرید، وقتی که مثلا طرف میگه 300 هزار تومان پول لباس میشه، شما چانه‌زنی میکنید بالا میرید پایین میاد میشه 270 هزار تومان. وقتی 270 هزار تومان به طرف میدید 2 تومن 3 تومن 1 تومن شو برمیگردونه شما. ما به اینا میگیم شیرینی مذاکره. چرا این کارو میکنه؟ میخواد به شما این حس رو بده که من نمیخوام تو رو تا آخرین قدم بچلونم، دنبال این نیستم که تو رو اسکویز کنم و له کنم، من دنبال یک نقطه مشترکی هستم که هم منافع من رو تامین بکنم منافع تو رو تامین بکنه. بنابراین در مذاکره همیشه یه امتیاز کوچیک در نظر بگیرید. اگر من میخوام به شما نمایندگی فروش بدم و کمیسیونی که میخوام به شما بدم 12%، تو مذاکره چانه زنی میکنیم بحث میکنیم بالا پایین، نهایتا شما 14% کمیسیون میخواید فرضاً. چقدر خوبه که من در آخرین لحظه وقت نوشتن قرارداد بگم فلانی من این 14 رو میکنم 14.5، چون نیم تا دیگه جا داریم، نیم درصد دیگه جا داریم. مذاکره کننده حرفه‌ای همیشه یک امتیاز رزرو در وسایلش داره برای لحظه آخر. هم احساس خوب میده به طرف مقابل، هم اگر طرف مقابل به قطعیت نرسیده بود که خرید بکنه یا نه، مذاکره بکنه یا نه، این میتونه کمک کنه، ترغیبش کنه به خرید، ترغیبش کنه به مذاکره. اینا توصیه‌هایی که معمولاً در امتیاز دهی میشه و یه تعداد توصیه‌های دیگه که حالا من در آینده راجعش صحبت میکنم. من در مورد امتیازهای عاطفی و حسابهای عاطفی هم توصیه دارم. توصیه میکنم که هیچ وقت یک طرفه حساب عاطفی رو شارژ نکنید، بعدم به آدم زخم میزنه، روح آدم رو زخمی میکنه. خانوم و آقایی که با هم دیگه دوستند، همکاری که در شرکت برای همکارش داره کمک میکنه، کارمندی که در شرکت کار میکنه، یک طرف شارژ کردن حساب عاطفی شما رو آسیب پذیر میکنه. به نقطه‌ای میرسید که رابطه رو نمیخواید، مذاکره رو نمیخواید، اما سرمایه گذاری های سنگین یک طرفه شما دست شما رو تو رابطه میبنده. بسیاری از خانوم هایی که دارن زندگیشون رو ادامه میدن و از زندگی به شدت ناراضیان، اگه پای حرفشون بشین من باهاش نشستم، گلهشون اینه که من خیلی تو این زندگی سرمایه گذاشتم و الان گزینه ای جز ادامه دادن ندارم. حالا که راجع به زنان صحبت کردم، یه نکته کوتاه هم بگم براتون. خیلی تحقیق شده که چه تفاوت‌هایی وجود داره بین امتیاز دادن زنان و مردان و امتیاز خواهی زنان و مردان. دوستان من، متاسفانه زنان در این حوزه بسیار در موضع ضعف قرار دارن و باید خیلی تلاش کنن. اجتماع، جامعه، نه اینکه جامعه ما، در سطح جهان اینطوریه، به دلیل اینکه دهه‌های متعدد حق زنان خورده شده بوده و سهم زنان در کسب و کار مشخص نبوده، عملا یک سری استریوتایپ های جنسیتی شکل گرفته و یک سری نقش های جنسیتی. یه مثال ساده میزنم. کارمندی که میره جلو دفتر مدیرش وای میسه و فریاد میزنه که من حقوق میخوام، من پاداش میخوام، من با این حقوق زندگی نمی کنم، کارمندای دیگه احتمالا میگن عجب آدم زرنگی، عجب آدم قدرتمندی، عجب آدم جسوری. حالا فکر کنید که خانوم همین کار رو کنه، بره بگه من حقوقم رو میخوام، من حقم رو میخوام، به من چرا اضافه کاری نمیدی؟ چه اسمی روی این خانم میذاریم؟ من خجالت میگشم که بگم. این نشون میده که جامعه، جوامع، نه فقط در کشور ما، در تمام جوامع دنیا هنوز سنت‌های نادرست قدیمی رو داره و زنان رو در پوزیشن و موقعیت پایین‌تری قرار میده. زنان امتیاز خواهیشون خیلی باید نرم و ملایم‌تر باشه، چون جامعه هنوز تحمل دیدن زنی رو نداره که برای گرفتن خواسته و حقش تلاش میکنه. مطالعات دیگری هم در مورد امتیاز خواهی زنان شده. یکی از مطالعات جالب که دبورا تنن انجام داده میگه که زنان اگر بهشون قدرت داده بشه یا امتیازی داده بشه، آمادگی بیشتری دارن تا اون رو در میان اطرافیانشون توضیح کنن نسبت مردان. من به عنوان یک مرد اگر امروز به یک سمتی منصوب بشم، حکممو برمیدارم، قاب میکنم، میچسبونم به دیوار تا هر کسی از در رفتن اومد تو بدونه که من تصمیم گیرم، من صاحب قدرتم، من حکم دارم، من اختیار دارم و اجازه نمیدم کسی وارد حریمم بشه. در حالی که تحقیقات نشون میده خانم ها وقتی قدرت بهشون واگذار میشه، آمادگی بیشتری دارن تا اون قدرت و اختیار رو با اطرافیانشون که احساس میکنن شایسته هستند به اشتراک بگذارن. به همین دلیل کار تیمی توسط خانم ها راحت تره تا آقایون، و به همین دلیل تعبیر عجیب پیتر دراکر اینه که مدیریت نوین داره تلاش میکنه تا یک فرهنگ زنانه رو ترویج بده. کار تیمی، تقسیم قدرت، همراه بودن و همدلی با همکاران، اینا ویژگی هایی که خانوم ها در مذاکراتشون دارن و امروز به عنوان استاندارد های کسب و کار به مدیران توصیه میشه. تحقیق جالب دیگه هم انجام شده، اونم اینه که خانوم ها خودشون هم برای گرفتن حقشون چندان تلاش نمی کنن. این تحقیقی که عرض می کنم در غرب جهان انجام شده، ولی به نظر من در کشور ما هم مصداق داره. همین خانم دبورا تنن این تحقیقات رو انجام داده که از آدمای بزرگ این حوزه است، حوزه زنان و مردان. میگه ما یه آزمایش گذاشتیم، گفتیم میخوایم سرعت تایپ زنان و مردان رو اندازه‌گیری بکنیم. دانشجوهای دختر رو بردیم، دانشجوهای پسر رو بردیم. به همه گفتیم بیاید این آزمایش رو انجام بدید، بین 5 تا 10 دلار بهتون جایزه میدیم به خاطر شرکت در این آزمایش. دختر پسرا رو میآوردن پشت کامپیوتر میشوندن، اونها تایپ میکردن، اونها الکی اندازه‌گیری میکردن، وقت رفتن بهشون 5 دلار میدادن. نتیجه میتونید حدس بزنید؟ 83% پسرها اعتراض کردن. گفته بودید بین 5 تا 10، چرا 5؟ تنها 17% خانم ها اعتراض کردن و 83% همون 5 دلار رو گرفتن و رفتن. به نظر میرسه در مذاکره در سالهای آینده زنان راه دشواری در پیش دارن. از یک سو عادتهای رفتاری که ریشه در چند صد سال اخیر رو داره باید کنار بگذارند، و از یک سو با بازی قدرتمند در حوزه مذاکره اون تصورات غلط و نقشهای کلیشه‌ای جنسیتی رو که مردان در خصوص اونها دارن به تدریج بشکنن و از بین ببرن. امتیاز خواهی برای زنها یک چالش مضاعفه. من در آینده براتون راجع به امتیاز و امتیاز خواهی بیشتر حرف میزنم. با من همراه بمونید و فایل های بعدی رادیو مذاکره رو از سایت شبانه.com دانلود کنید. ممنونم. خدا نگهدار.